گرده گسمندارم بدوشه، شیرارم بیاره، باز بار میکنیم شطرا خود، باز بار میکنیم، با میری تا اون منزل دیگه، اون منزل دیگه هم بعد ما همون بچه را پشت خود ببندی و همون گسمندار بدوشه که نو هم بپزی، بازی تا تابه داره، تابه داره که تا لک هله به نمیدون چوده نه چیزه، اونجا رو کته میزنه، خمیر میکنه، نو میپزی و باز همون اونا رو برمیدارن این تو میره گیده منزل
این بچه پشتون در تمام
پشت
مدت
پشت منه خیلی چادر بسته و این پشت منه بسته
مادر یعقوب بچه خیلی بیتابی میکنه براش لالایی هم میخونه که بخوابه
بله بله لالایی میخونه
چی میخونیم براش؟
میخونه که ای الله گل خشخاش باباش رفته خدا امراش ای الله گل زیره تر خواب خوشی گیره همه لوکا سیاشونه که بار لال مرجونه
اکنون بار کوچ به پایان رسیده است مردان و زنان در تکاپوی کار روزمره خود هستند کودکان شاد بهلولی مشغول بازی‌های کودکانه‌اند و زندگی جاری است. بهاری شورانگیز در ییلاق و زمستانی دلانگیز در قشلاق. صفای طبیعت و بوی خوش زندگی. ایل غمی از فردا ندارد. امروز خداوند به ایل برکت داد. بهاری زیبا، بارانی پرتراوت، و چمنزارهای سرسبز فردا هم خواهد داد فردا هم روزی از روزهای خوب خداست
بهلولی های عزیز خدا نگهدارتون
روفنگم به گوشون نفا در رکاب برو جان کمر بسته در رو به حفظ وطن برو جان لوله بلنده برو جان صدات قشنگه برو جان رو جوش عشایه عطا قشنگه برو جان دوشه عشایه عطف شنگه برنو جان
ایران را بشنویم آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم
تالار آینه
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر درود به یکایک شما دوستان عزیزم شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی شما که کتاب‌های سودمند رو مطالعه می‌کنین و خوندن کتاب خوب رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد می‌دین عزیزان من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و با معرفی یک کتاب سودمند و خوندنی دیگه این بار کتابی بهتون معرفی میکنم که خوندنش بیشتر برای علاقه‌مندان شاخه‌های مختلف هنری جذابه همینطور برای پژوهشگران هنری و برای منتقدان شاخه‌های گوناگون هنر. کتاب نقد هنر، شناخت هنر معاصر، نوشته تری بارت با ترجمه کامران قبرایی. در پیشگفت مترجم در ابتدای کتاب آمده دکتر بارت نخست در رشته فلسفه هنر تحصیل کرد، اما سرانجام تحصیلات دانشگاهیش رو در رشته آموزش هنر به پایان برد. گویی باید از این تغییر ذوق نتیجه بگیریم که پیشه اصلی او آموزگاری هنره و این کتاب رو برای گروهی مشخص از مخاطبان نوشته، مخاطبانی که قاعدتاً باید دانشجویان رشته‌های مختلف هنری باشند، اما به هیچ روی چنین نیست. کتاب نقد هنر برای مخاطبی خاص نوشته نشده. هر کس که اندکی به هنر علاقه‌منده از مطالعه این کتاب لذت می‌بره. تری بارت برای تدوین این کتاب از روشی مشخص پیروی کرده. در بیشتر بخش‌های کتاب ابتدا نظر منتقدان رو میاره و سپس این نظرها رو با هم قیاس میکنه و گاه داوری‌هاش رو با این نظرها در هم میامیزه. اما اصلاً هدف از نوشتن این کتاب چی بوده؟ در پیش گفتار کتاب پاسخی برای این پرسش پیدا میکنیم. هدف اصلی این کتاب آشناسازی خواننده با دنیای بیکران هنر معاصره. من این کتاب رو برای رویارویی آسون‌تر و خردمندانه‌تر با نقد هنر معاصر نگاشتم و در این کار ترتیبی در پیش گرفتم تا خواننده را به دانش منتقدان حرفه‌ای نزدیک کنم. این کتاب را مشخصاً برای افزایش توانایی خواننده در نوشتن و گفتگو درباره هنر نوشتم. یکی از پیش‌فرض‌های من در نگارش کتاب حاضر این بود که تنوع مطلوب است. از این رو نمونه‌های متنوع از نقد انتخاب شده که هر یک متوجه مخاطب‌های متفاوته و با لحن و جهتگیری و زبانی متمایز نگاشته شده. این کتاب از افکار و کلام کارشناسان هنری گوناگون درباره آثار هنرمندان مختلف بهره میگیره. نویسنده این کتاب چند سطر بعدتر نوشته چند سال پیش موریس وایتس زیباشناس مطالعه‌ای بر کار منتقدان انجام داد. نتایج این مطالعه نشون میداد که منتقد به هنگام نقد سرگرم پردازش یک یا چند کنش از این چهار کنش محوری میشه. اون توصیف، تفسیر، داوری و صورت بندی میکنه. این کتاب بر اساس این چهار کنش اصلی نقد شکل گرفته. این چهار کنش به اندازه جامعه که بدون ایجاد محدودیت در تفکر یا انحصار به یک موضوع میتونه خط سیر ما رو مشخص کنه. این کنش ها همونقدر به گفتمان پسا مدرن وابسته است که به گفتمان زیبا شناسی سنتی. با این حال نه من و نه وایتس این چهار کنش انتقادی رو شرطهای لازم یا روشی برای نقد نمی دونیم. من در این کتاب برای توصیف، تفسیر و داوری از اصول منتج از نوشته های منتقدان دیگر بهره گرفتم و درباره وجوه مختلف نظری مرتبط با هنر و نقد هنری بحث های مطرح کردم. اگر خواننده ها این اصول را درک کنند، می توانند درباره روش ها به طور مستقل بیاندیشند و و شیوه مطلوب خودشونو پیدا کنه. برای هر کدوم از این کنش‌ها فصل‌های مجزا در کتاب در نظر گرفته شده، اما مقوله‌های توصیف، تفسیر، داوری و نظریه در این کتاب و همینطور در نوشته‌های منتقدان دیگه هم پوشانی دارن. بدون وصف هنر صحبت درباره اون بسیار دشواره. نظریه‌های معتبر هنری خواسته یا ناخواسته بر نقد تأثیر می‌ذارن. همه منتقدان هر چهار کنش رو در یک توالی معین به کار نمی‌گیرن. شاید منتقدی بیشتر به نقد تفسیری بپردازه، اما برخی دیگر اصرار داشته باشن که مهمترین کنش انتقادی داوریه. من در این میان تصور میکنم مهمترین کنش منتقد تفسیره، چون پس از شناخت درست یک اثر هنری داوری درباره اون آسون و شاید غیر ضروری میشه. داوری بدون تفسیر به اثر هنری التزام نخواهد داشت و احتمالاً برای خواننده هم نامعتبر خواهد بود. این کتاب پیش‌فرض‌های دیگه‌ای هم داره. نخست اینکه اغلب این منتقدان هنری عموماً به هنر نوین بیشتر از هنر کهن توجه دارن. هنگامی که اونا در نگارخانه‌های امروزی با یه اثر هنری باستانی روبرو میشن، معمولاً به جای صحبت درباره معنای اون اثر برای مخاطب روزگار خودش، درباره مفهوم اون در چشم مخاطب امروزی گفتگو میکنه. گذشته از این، نقد عموماً مثبته. نقد تجربه هنر رو به زبون در میاره تا توجه و اشتیاق خواننده رو برانگیزه. نقد معمولاً نه برای هنرمندی که اثرش نقد میشه، که برای برانگیختن تحسین مردمه. در بخشی دیگر از کتاب نقد هنر نوشته تری بارت با سرنامه عشق و نفرت میخونیم. احتمالاً شما از سر عشقتون به آثار هنری اونها رو نقد میکنید. البته من هم از سر نفرت نمینویسم. من هم با عشق این کارو میکنم و به گمانم که بنیان نقد باید همین باشه. این جمله های رابرت روزنبلوم، منتقد ساکن نیویورک. جمله های او از زبان منتقدان زیادی نقل شده. منتقد و شاعر نشریه آرت فاروم میگه: من در واقع منتقد هنری نیستم. من شیفته ی هنرم. میخوام به روح هنرمندانی که آثارشون الهام بخش من بوده شوری تازه بدمم. روزالیند کراوس، یکی از بنیانگذاران نشریه انتقادی اکتبر، از اشتیاقش در پرداختن به هنر میگه. کراوس درباره نقد توضیح میده: تصور میکنم انسان این شکل منحصر به فرد و مرموز رو برای بیان احساس خودش انتخاب میکنه، چون با اون تجربه‌ای بکر داشته و احتمالاً این تجربه بکر انسان رو وامی داره تا همراهش بره و به اون فکر کنه و دربارش بخونه و بنویسه. اما پیش از اون باید لحظه‌ای برسه که فریفته و مسحور این شکل از بیان شده باشه و با اون یکی بشه. چون این سخنانی از زبان منتقدان کمک میکنه تا اون دریافت نادرست عمومی رو اصلاح کنیم. دریافتی که نقد رو کنشی منفی میدونه و در زبان متداول واژه نقد بار منفی داره و در جستجوی اشکاله. پس عجیب نیست اگر افراد ناآشنا با دانش نقد هنری اون رو فرایندی منفی بدونن. در گفتمان زیباشناسی نقد هنری نه دلالت بر امری منفی داره و نه متضمن امری مثبته. اما متاسفانه این اصطلاح همچنان برای عموم گمراه کننده است. منتقد هنری پرکاری مثل لوسی لیپارد هم خودش رو از برچسب منتقد دور نگه می‌داره. میگه راستش منم هیچ وقت از این اصطلاح خوشم نیومده. بار منفیش نویسنده رو در مقام ستیز با هنرمند قرار میده. لیپارد و بسیاری از منتقدان دیگه نمیخوان در رابطه با هنر و هنرمند در جایگاهی منفی یا ستیز جویانه انگاشته بشن، چون واقعا در چنین جایگاهی نیستن. بیشک گاهی منتقدان در مورد آثار هنری داوری‌های منفی هم می‌کنند، اما معمولاً داوری‌های منتقدان مثبته. روزنبلوم همه این گزاره‌ها رو به اختصار بیان می‌کنه. ما فقط دوست داریم درباره یه هنر بنویسیم، به اون نگاه کنیم و در موردش به گفتگو بنشینیم. سپاسگزارم دوستان عزیزم که با من تا پایان این برنامه تالار آینه هم همراه بودید. این بار به شما کتاب نقد هنر، شناخت هنر معاصر، نوشته تری برت با ترجمه کامران قبرایی رو معرفی کردم. کتابی که میتونه برای علاقمندان شاخه های گوناگون هنری، منتقدان و پژوهشگران هنری و عموم کسانی که نگاهی جدی به هنر دارن خوندنی و جذاب باشه. تا فرصت دیگر، تالار آینه دیگر و معرفی یک کتاب دیگه، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جا فردوس، مبدع اردوهای جهادی، جایی که مردمش همیشه در کنار هم برای ساختن آبادانی کمک میکنند.
خون، همان شهر قدیمی که تاریخ رو به یاد داره.
یار قنات جهانی بلده
که زندگی رو در کویر جاری میکنه.
دیاری که انارهای سرخگونش یادآور خورشید و زندگی در دل کویره.
از فردوس دارالمؤمنین شما را دعوت می‌کنیم به رویداد ملی ایران جان.
از 17 تا 23 آبان ماه،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
ایران جان. رفتم سر آب دیدم سواری ولی نزیرم سنایی سنایی
آوای کار به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی به زیبایی نوای دلنشین دل تقدیم به شما همراهان صمیمی برنامه آوای کار. سلام بر نوای نمدمالانی که های و هویشان نغمه خوش آهنگ زندگی است، آنان که از قوت بازو و توان پاهایشان رزق و روزی حلال می طلبند. بسیاری از مشاغل در استان خراسان جنوبی از قدمت بالایی برخوردار است. یکی از این مشاغل نمدمالی است که تلاشگران این عرصه به خوبی به همت قدرت بازوان و توان پاها از عهده این هنر برآمدند. و چه زیباست آوای کار نمدمالی که خستگیشان را راحتی می‌بخشد و توانشان را مضاعف می‌کند و همت نمدمالان را
مردم پش میادم از اصل زیکو دارج آهنگران و نمیدونم گومه و خلف و دلشم پش میادم به مافنداب. اینجا با بزرگ ما نمد مال بود، مثلا گفتیم به 20 روز یک ماه دیگه بخوام مال نمد خود. بعد در 20 روز من نمیدونم آماده کرده با گیرونه باز میکردم و بایدم خوند پشما اگه بلند بود باید با اون تیغی که داشتیم برش من کوتاه بشه که کمان میکردی. این تاقوم که تو خونه هست همش پشما تو تاقوم میگذاشتی قالب این مثلا ترک میکردی. بعد با همون کلک اون کلک میخونیم چکه با همون کلک میرختیم. بعد دمه پیچیده دمه پیچیده لغت میزدیم رو بول مناختیم که خوش بشد. بعد از خوش کردن باز میادیم پایین مدوختیم مدوختیم. بعد از دوختن صابون باز میکنیم صابون میادیم و از صابون باز کردن دیگه ممالیدیم تا 7 ساعت 6 ساعت 7 ساعت سه نفر پایین نمکن. بعد از 6-7 ساعت که ممالیده میشه دیگه من اصلا رو بول مناختیم بودن نمد دیگه خیلی هم خوب شد. همون نمده که ممالیدن دیگه بعد اون سه نفر که پشت نمده با هم صدا میکردن هیوهو میکرد اگر چی که خسته نمیشن همون صدا که میکردن خسته نمیشن. ممالیده ساعت های 1-2 بعد از دور با پا هم میزدم با دست هم میزدم با چوب هم تحت هم میزدم. خیلی نمد خیلی خوب در نمد.
برای درست کردن نمد باید قبل از هر چیز پشم‌ها را با کمان حلاجی کنم. کمانی از جنس چوب عناب که پشم‌ها را خوب بزند و یک دست کند. آنگاه پشم‌ها را بر قالی بزرگی پهن می‌کنم یک دست و مرتب. بر پشم‌های چیده شده باید آب زد تا موقع مالیدن سفت و محکم شود. پشم‌های لگد خورده را بر بام خانه پهن می‌کنم تا خشک شود و امید مرا برای ادامه کار دوچندان کند.
یکی از نمونه‌های موسیقی کار در منطقه نمدمالیه. شما اطلاع دارید که نمدمالی در واقع قرار گرفتن الیاف تهیه شده از پوست گوسفندان هست، در کرک هست، در کنار همدیگه، و این باید به صورتی متراکم بشه که به اصطلاح به شکل نمد در بیاد، که ما شاهدش هستیم که کاملا متراکم هست. کار زیرانداز و فرش را انجام میداده، در سابق هم به عنوان لباس ازش استفاده میکردن، به عنوان زیرانداز ازش استفاده میکردن. برای اینکه تراکم رو در واقع ایجاد بکنه، این مستلزم مالش زیاده در واقع این کرک تهیه شده از گوسفندانه. به خاطر اینکه این هماهنگی به وجود بیاد بین چند نفری که یک قطعه بزرگی از نمد رو دارن میمالن، با توجه به اینکه شما اطلاع دارید که عمده در واقع حرکات مربوط به نمدمالی با حرکت به اصطلاح ساق دست، یعنی از مچ دست تا آرنج، و گاهی با کمک پا و لگد کردن در واقع این شکل میگیره نمد و مشتمال میخوره و اون کرک حالت نمد پیدا میکنه و متراکم میشه، به خاطر این هماهنگی وجود بیاد با ضرباتی که با ساق دستشون، یعنی فاصله بین مچ دست تا آرنج به روی نمد میزدن، به خاطری که خستگی رو از بین ببرن و بعد مطمئن بشن از اینکه ضربات زیاد زده شده به نمد و اون تراکم لازم به وجود آمده، نوعی از در واقع ضرباهنگ کاملا هماهنگی رو وجود آوردن که اون در جاهایی که در ابتدای کار هست میبینید سرعتش کمه، ضربات با یک فواصل زمانی مشخصی و با یک ریتم کندی به نمد وارد میشه و بعد هرچه مراحل در واقع تولید نمد بالاتر میره و مراحل پایانی خودش نزدیک میشه و نیاز هست که این الیاف به هم چسبیده تر بشه و مستلزم ضربات پی در پی و هماهنگ تریست، شما میبینید این ضرباهنگ تندتر میشه و این همراه با یک آهنگیست که در واقع با توجه این که این فقط ضرباهنگه و کلام نداره، شما با گوش دادن به اون با توجه میشید که این هرچه شما ضرباهنگ تندتر میشه در واقع به مراحل پایانی تولید نمد شما نزدیکتر میشید. این یک نوع نشاط ایجاد میکنه در فضای کار و نوعی از هماهنگی رو بین چند نفری که چون یک قطعه نمد در واقع توسط یک کار جمعی شک میگیره، به خاطر اینکه هماهنگی ایجاد بشه، یه تک نمد یه جایی ضربه کمتر نخوره و به اصطلاح تراکمش کمتر باشه و یه جایی ضربه بیشتر بخوره و تراکمش بیشتر باشه، به خاطر این یک نواختی و هماهنگی وجود بیاد بین این ضرباهنگ هاست که اینا هماهنگی به وجود می آوردن و این منجر به هماهنگی در کیفیت تولید هم میشه.
در سرمای سخت زمستان، گرمای توان و تلاش بازوان و پاهای من است که نمدی میمالد برازنده قامت آنان که چشم به همت من دوختند.